رادیو گیک شماره 91، هنر نیست روی از هنر تافتن، اوائل فروردین 98 تون مبارک باشه. خب به رادیو گیک خوش اومدین. رادیویی که شعارش اینه که یک رادیو نیست، نه رادیو هست، رادیویی که شعارش چی نبوده؟ آها، رادیویی که یک ایستگاه رادیویی نیست، یک حرکتگاه رادیوییه. بعضیا میگن این خیلی لوسه، ولی به نظر من خیلی قشنگه. رادیویی که در مورد عددها نیستش، مگر اینکه عددها باحال باشن. رادیویی که در مورد این نیستش که فلان چیز چنده یا فلان تکنولوژی رو فلانی معرفی کرده. واو. رادیویی در مورد اینکه اگر یک نفر مثل من و شما که تکنولوژی رو دوست داره سرش رو بچرخونه و این ور اون ور نگاه کنه، تو سرش چی میچرخه. رادیویی در مورد تقاطع تکنولوژی و جامعه. به رادیو گیک شماره 91 خوش اومدید. در مورد اسپانسر هم توضیح بدم که رادیو گیک اسپانسر نداره، نمیخوادم داشته باشه، تبلیغ هم قبول نمیکنه. وقتی که شما اختصاص میدین به من افتخاره برای من و من خوشحال میشم که این روزها که همه در واقع شروع کردن به فروختن، وقتی که شما بهشون اختصاص میدین، وقت شما رو با لبخند جواب بدم، نه با تبلیغ. میریم سراغ اخبار. سرنشین خودروی رقیب تسلا یه ساعتی تو ماشین گیر کرد تا ماشین خودشو آپدیت کنه. چون قرار بود با لبخند پاسخ بدم، البته هیچ تضادی هم نداره، تبلیغ گرفتن بد نیست، قدیما هم تو رادیو گیک داشتیم آگهی در واقع اسپانسرشیپ، ولی این روزها روزهای خطرناکه در این مورد. کاری که شما برای رادیو میتونید بکنین همین وقته که بهش میدین و منو خوشحال میکنه. اگر هم فکر میکنین کسی براش مفیده، خوشحال میشم بهش معرفی کنین. البته رادیو کیک هست که تو اپای پادکست با رادیو جادی هم نه، حتی کیبورد آزاد پیدا میشه، ولی هیچ خیالی نیستش. من تبلیغاتچی خوبی نیستم. خبر بامزه این بود که در واقع این چند وقت، در واقع این چند سال اخیر که ویندوز 10 اومده، آپدیت های رو اعصابش رو هممون دیدیم. یهو وسط کار میبینین کامپیوتر ریبوت شده، چون که تصمیم گرفت آپدیت کنه، حتی کیس بوده که فایل هم سیو نکرده. و وقتی میره پایین، بدتر از مک، نیم ساعت یه ساعت پایینه تا بیاد بالا. حالا فرض کنید یه شرکت خودروسازی به اسم نیو از ویندوز تو کنترل پنل ماشینش استفاده کرده باشه و وقتی شما وسط خیابونین یهو تصمیم بگیره آپدیت بشه. اتفاقی که افتاده این بوده که ماشین شاتداون شده، درا رو قفل کرده و حدود یک ساعت راننده تو ماشین گیر کرده بود، پلیس هم بیرون ماشین، تا ویندوز آپدیت بشه و دوباره استارت بزنه. ماجرای خنده‌داری بوده. حضور پلیس هم که خب معلومه نتونسته کاری بکنه دیگه، یارو ایده‌اش این بوده که ماشین اینجوری شده. نیو سخنگوش گفته که این موضوع کاملا طبیعیه، قبلش راننده اختیار گرفته بود که اگر ماشین رو اینجا آپدیت کنه آپدیت میشه و ماشین قابل استفاده نخواهد بود برای مدتی و غیره و غیره و غیره. ولی به هر حال اتفاق بامزه‌ایه. چند وقت پیش هم یادتونه یه دونه مسابقه بسکتبال قبلش ویندوز تصمیم گرفته بود آپدیت بشه و مسابقه کلی عقب افتاد تا بردی که امتیاز رو نشون بده بیاد بالا. منتظریم اون روزی که یخچالمون آپدیت بشه، درشو باز نکنه و بقیه مهملات دیگه. خبر بعدیمون که البته خبر نیست ولی ماجرای جالبیه، شرکت مدرن لیبره. لیبر یعنی کار، نیروی کار، مثلا زایمان هم فکر کنم میشه، ولی به هر حال نیروی کار مدرن. این روزا آموزش شدیداً مد شده. هفته پیش جلسه بودیم، من کمینجور جا میرم ولی خب به احترام بسیاری از دوستان رفتم جلسه، خیلی هم خوب بود. تو پیوست در مورد یه پنلی بود در مورد نیروی کار و خب صحبت این بود که نیروی کار چه مشکلاتی داره در ایران، چه جوری میشه درستش کرد. ناظمی بود، دکتر ناظمی از وزارت خونه، وزارت مخابرات، که به نظرم کلی وزارتخونه خوب بود نازمی میرفت توش، و حتی نه اینکه حالا دست خودش نبود بگیرم بیام این وزارت با اجازتون، ولی هر حال کلی بحث شد. دوستان خب فنی من و ایلیا بودیم، فکر میکنم که در واقع مستقیما برنامه نویس بودیم، مشکل نیرو کار داشتیم. خیلی همون دیدمون این بود که فکر کنم اسما کروبی هم نیرو فنی حساب میشه دیگه، در واقع درسته که الان سی او ای میکنه ولی بک‌گراند حالا خیلی فنی داره و تمام خیلی درگیره. دعوا سر این بود که خب ما خیلی ایدمون این بود که آقا این کشور مشکلات جدی داره. اصطلاح آبکش ها ایلیا استفاده کرد که اصطلاح خوبیه، میگفت مثلا یه آبکشه که خب تو داری توش هی اون چیز خوبات رو جدا میکنی و میریزی بیرون. حالا تو هزار بار بگو من 10,000 نفر رو آموزش میدم، بهتریناش خب میذارم میرن، تمام دوستای قبلی ما که اصلا فکر نمیکردیم برن الان دوباره خارجن. یعنی در واقع تو هر روندی که این اتفاقات میفته آدما میرن، تو انقلاب، تو جنگ، تو 88، تو بحران اقتصادی احمدی نژاد، تو بحران اقتصادی فعلیمون، همینجوری آدما میذارن میرن. و بحث اینم نیست که احمدی نژاد اومد نتونست بازار رو کنترل کنه، فلانی نتونست، یه سیستمی داریم که قرار نیست اصلا درست کار کنه. وقتی قراره چند نفر توش مولتی میلیاردر باشن، به یورو، به دلار، به دلار کانادا، خب معلومه که میلیون‌ها نفر باید هی فقیرتر بشن توش که بشه اون پول دست یه نفر جمع بشه. یا وقتی قراره قدرت تقسیم نشه، شفاف نباشه، اوتوماتیک فساد توش درست میشه. ایده ای نیست که اگه فلانی رو انتخاب کرده بود این فلان مشکل نبود. یه چیز خیلی عمده‌تری باید عوض میشد که چنین مشکلی نباشه. مینیمم شفافیت و قوه قضاییه که مستقل من بتونم توش مشکلات رو پیگیری کنم. بتونم شکایت کنم که آقا چرا این همه درخت قطع شده و یکی واقعا پاسخگو باشه. واقعا در یک حدود قضایی. حالا بعد در مورد قضا حرف میزنیم. ولی اونجا داشتیم حرف می‌زدیم که در واقع مشکل کشور در واقع اینه. ولی کماکان خب دولت کاری که میتونست بکنه گفت ما یه الگو از انگلیس پیدا کردیم و آوردیم و آدم‌ها رو داریم آموزش میدیم. این آموزش اینجوریه که حالا کلاسی که به این آموزش میده ما بهش سوبسیدی میدیم و غیره و غیره و غیره. خلاصه بحث پیچیده بود دیگه. در واقع مشکل ما آموزش نیست، این نیست که آموزش کمه. مشکل اینه که تمام سینیورامون میذارن میرن. خیلی هم حق هم میشه بهشون داد. از حالا فرید و پدرام گرفته تا فرود و تقریبا هر کسی من میشناسم دیگه به زور میتونم آدم سینیوری پیدا کنم که با علاقه سعی کنه بمونه. حالا میگم گیره در واقع تو ایران آموزش نیست. ولی حالا اونجا خیلی در مورد آموزش حرف زده شد و طبق معمول یه سری سوبسید میدن به یک کلاس آموزشی که بتونه اینو درست آموزش بده و غیره و غیره و غیره. دوباره در واقع اون صنعتی که تو ایران صنعت آموزش دادن صنعت پولساز است. آموزش گرفتن برای شما پولساز نیست. این هم آدم با یه امیدی میرن در واقع اون استرسشون رو میندازن 6 ماه بعد که من این کلاس رو برم، بعد کلاس اوکی شم. و خب یه پول عظیمی میرسه به اون کلاس رو برگزار میکنه. حالا تو این طرحا که در واقع احتمال از مالیات هم به اون کلاس میرسه. به خصوص حالا تو دنیای کامپیوتر اصلا اینجوری نیست که من برم کلاس بعد بتونم برم سر کار. در واقع تایپ اون شکلیه، خیاطی احتمالاً اون شکلیه در یک لولی. ولی کامپیوتر اصلا این شکلی نیستش که یارو بتونه مثلا یک کلاس پایتون بره و بره استخدام بشه به عنوان برنامه‌نویس. یک کلمه تلاش دیگه میخواد و یعنی در واقع اون قربالگری است که اون اتفاق مهم رو توش میندازه. به هر حال شرکت مدرن لیبر رو میگفتم. یه طرح جالب داره، یه شرکته که خیلی هم ساپورتد بای در واقع وای کامبینیتوره. میگه که اگه شما هیچ تجربه نرم افزاری ندارین ولی علاقه‌مندین اینجا کار کنین، میتونین اپلای کنین. اگر ما قبولتون کنیم که تو سیستم آموزشیتون، آموزشیمون تو ایران چجوریه، اگر قبولتون کنیم حالا باید به ما 10 میلیون تومان پول بدیم بهتون چیز یاد بدیم. این شرکت برعکسه، میگه شما اگر قبول شدین ما از شما یه فول استک دیولپر درست میکنیم. یعنی اول CSS، HTML، JS، فریم ورک های فرانت اندی، بک اندی، پایتون، و بعد از 9 هفته، در واقع 9 هفته تمرکز دارین روی پروژه و بعد میتونین پروژهتون رو انجام بدین. حرفش اینه که تو این دوره که شما هستین ما از پول خودمون ماهیانه $2,000 به شما حقوق میدیم. حقوق زیادی نیست تو آمریکا ولی حقوق کمی هم نیست. این در واقع میتونین زنده بمونین به خوبی باش و به خصوص اینکه دارین یه چیزی یاد میگیرین. میگه هر کسی رو ما قبول کردیم ماهی $2,000 بهش حقوق میدیم که اینا رو بهش یاد بدیم. و بعد میگه حقوق سالانه 2019 یه نسبتاً تازه وارد خوب به دنیای نرم افزار تو فرانت اند حدود $90,000 در سال. در واقع داره رو شما سرمایه گذاری میکنه. میگه من یه پولی به تو یاد میدم، تو رو کشف میکنم، حدس میزنم تو آدم خوبی هستی، علاقه‌مندی و واقعا جدی، ماهی 2000 تا بهت حقوق میدم تا کار یاد بگیر. بعد خودم تو رو معرفی میکنم به بازار کار. و وقتی تو رفتی بازار کار و اگر حقوقی میگرفتی بیشتر از $40,000 در سال، 15% حقوقتو برای 2 سال بده به من. یا اینکه حالا حد اکثر $30,000 به من پول بده. خیلی حقوق میگرفتی لازم نیست تا 2 سال همیشه 15%شو بدی. همینی که به $30,000 رسید بسه. در واقع من دارم ماهی به تو $2,000 حقوق میدم که بهت یه چیزی یاد بدم، بلکه تو رفتی سر کار 15% حقوقتو تا 2 سال به من برمیگردونی. خیلی هیجان انگیزه دیگه. اشکال داره برای مامونم اینه که حتما باید این آدما اجازه کار تو آمریکا داشته باشن. و خب معلومه هست دیگه، در واقع شرکت سرمایه گذاریه. ولی خب از این نظر جالبه که واقعا نشون میده یه صنعت در حال تولید ثروت میتونه این سرمایه گذاری رو بکنه. مشکل بخش دیگه از صنعت نرم افزار ما اینه که خب یک صنعت واقعا در حال تولید ثروت نیست خیلی از بخشاش. کلا تو ایران اینجوری ما داریم نفت رو میفروشیم، علاقمندیم یه سری کار انجام بشه، نه یه پولی میدیم که این کارو انجام بده. برنامه‌نویسا که قور میزنن حقوقشون کمه، در واقع حالا همشون نه، ولی بعد نگاه کنیم آیا واقعا انقدر پول تولید میکنن برای اون شرکت با کارشون؟ جایی که من میشناسم واقعا دارن حقوقای خیلی خوبی هم میدن وقتی واقعا طرف داره اینقدر پول تولید میکنه در مقابل کارش، ولی خیلی وقتا اینجوری نیست. اونجا طرف مطمئنه که این آدمی که پرورش میده میتونه ماهی حدود 80 هزار دلار حقوق بگیره، در نتیجه حاضر روش پول بذاره و بعد پولش رو ورده. خلاصه شکل بسیار جالبی از آموزش بود در مقابل سیستمای ما که آموزش مستقیما یه پول گرفتن از آدم هاست به امید اینکه برن سر کار، اینجا در واقع پول دادن به آدم هاست برای اینکه مطمئنیم ازش چیز خوبی در میاد. خبر بعدیمون اوپن سورس و آزاد شدن خیلی چیزاست. مایکروسافت که خب همیشه هست خبرساز بوده، الان ماشین حسابش رو باز کرده که خب خیلی هم اتفاق جالبی بوده. ماشین حساب calc.exe رو گذاشته توی گیتاب و شما میتونید نه فقط سورس رو ببینید به عنوان یک کد خیلی حرفه‌ای که توی یه دونه شرکتی مثل مایکروسافت نوشته شده، که چون کلکه یک کد بسیار قدیمی کلاسیک رو میبینید که آپدیت شده تو تغییراتش، از اون مهمتر میتونید بهش پول ریکوست بدین. الان در واقع یه نفر به من منشن داده بود، بذار ببینم کی بود، اسمش رو بگیم. امیررضا محمدی به منشن داده بود و گفته بود که در واقع یه نفری پول ریکوستی داره که توابع گرافیکی رو اضافه کرده به کلک. حالا اینکه قبول میشه یا نه جای بحثه، ولی در نهایت اتفاق بسیار جالبیه. بعد تو شما اگه یه خورده روش کار کنید مثلا مایکروسافت هم خوشحال میشه شما رو بگیره وقتی میبینه کار بلدی. ولی خبر عجیب تر اوپن سورس فری سافتور شدن این بود که NSA National Security Agency چی میشه امنیت داخلی آمریکا فکر کنم بعد بهش بگیم، دیباگرش یعنی گیدرا رو باز اعلام کرده تو کنفرانسی تو سان فرانسیسکو. گزارش میگه که سازمان امنیت ملی آمریکا یه فریم ورک نرم افزاری ساخته برای مهندسی معکوس برنامه به اسم گیدرا GHIDRA و حالا برای اولین بار داره با آدما نشونش میده تو کنفرانس. یه گویی اینتراکتیوه که به مهندس‌های متخصص مهندسی معکوس اجازه میده سر از کار برنامه‌های اجرایی در بیارن. برنامه هم جاوایی، خب رو همه پلتفرم‌های مرسوم ران میشه و اینستراکشن ست های متنوعی رو هم داره. این ابزار معکوس مهندسی قابلیتی نه فقط برابر ابزارهای تجاری، که حتی فیچرهای بیشتری داره که خب توی NSA لازم بوده که بتونن مثلا یه بد افزار رو چک کنن و ببینن چه جوری داره کار میکنه، یا حالا خوش افزار رو به ما میگن بد افزار، ولی در واقع اونها رو بهش اضافه کردن و اونها رو هم برای ما اوپن سورس کردن. اتفاق خیلی جالبی بوده، خیلی هم زیاد الان میبینین که آدما دارن تستش میکنن، روش تمرین میکنن، یاد میدن چجوری استفادهش کنیم و خب قابلیتش رو کشف میکنن و واقعا واو. یعنی اگر با دیباگرها کار کرده باشین به نظر من چیز بسیار فوق‌العاده‌ای بود، کارهای جالبی هم باش میکنه. به gidra-sre میتونین برین .org gidra gidra و خودتون هم تستش کنین. سوال مهم این بود که NSA چرا باز میکنه این رو؟ یکیش خب اینه که وقتی اینو باز میکنه توسعه سریعتر میشه، فیچر بهش بیشتر اضافه میشه، مشکلات سریعتر حل میشه و در نهایت به یه چیز استاندارد تبدیل میشه. استاندارد منظور استاندارد در بازاره. از اون طرف یه بحث دیگه هم هست که بچه باحال بازی هم هست. در واقع این همه سازمانهای دولتی الان مشکل دارن در استخدام تالنت های خوب تکنولوژی. آدما دوست ندارن برن توی National Security Agency کار کنم، اگر اینکه خیلی عشق آمریکا باشن یا عشق پلیس باشن یا عشق یونیفرم. فکر کنم یونیفرم هم بهشون نمیدن. از اون ور یک بحثای قدیما بود که مثلا اینا بک‌گراند چک میکنن اگر شما مواد مخدر در حد علف مصرف میکنین نمیگیرنتون. خب یه کارم آدم باحال از دست میدن. اگه تیشرت میپوشین نمیگیرنتون. یه کارم آدم باحال از دست میدن. در واقع وقتی میگم ما نظامی هستیم باید لباس نظامی بپوشین، یارو میگه من نمیام. این پیچیدگی‌ها رو داشته. حالا در واقع با آزاد کردن چنین چیزایی داره نشون میده که ببینین توی ما چقدر باحاله، چقدر داریم کارهای خفن میکنیم. از اون ور کدای شما هم دیده میشن. یه مشکلی الان میگن اپل داره تو گرفتن تالنتا، برای اینکه اپل مقاله خیلی کم منتشر میکنه برخلاف شرکت های دیگه که مثلا کار علمیشون رو به شکل مقاله منتشر میکنن. اپل کمتر و کمتر و کمتر مقاله رو منتشر میکنه، همه چیش اطلاعات داخلی خودشه. من شما میگم اوکی من برم اپل، خب مشکلم اینه که هیچ مقاله علمی منتشر نمیشه، تو کنفرانس ها نمیرم آخرین تکنولوژی خفنی که روش کار میکنم و توضیح بدم و از این حرفا. NSA با اوپن سورس کردن این مشکل رو هم حل میکنه. از اون برم خب اون قصه بود دیگه که چند وقت پیش یه الگوریتم رمزنگاری گذاشته بود تو کرنل که کلی آدم اعتراض کردن که ما از NSA نمیخوایم و اینا و در نهایت حذفش کرد. این کارا باعث میشه یه خورده نشون بدن که ما با اوپن سورس علاقه‌مندیم، درسته که حالا در مورد امنیت ملی آمریکا کار میکنیم ولی کدامون بازه، داریم کار خوبی میکنیم و غیره و غیره. مثلا دارپا که حالا فکر کنم جلوتر از دارپا خبر داریم، مؤسسه تحقیقات پیشرفته در واقع ارتش آمریکا فکر کنم میشه. آره دیگه، ارتش آمریکا رو وزارت دفاع آمریکا مثلا یا سازمان دفاع آمریکا. ولی در واقع اونها نشون دادن در طول تاریخ که اوکی ما تکنولوژی هایی رو داریم به دنیا میدیم از جمله اینترنت و غیره که برای همه خوبه، از اون تصور یه سری آدمای بد خبیث در اومدن. اینا هم دارن سعی میکنن خبیثا که چنین کاری بکنن، ولی ما فراموش نمیکنیم که آمریکا آمریکا
آمریکا آمریکا تن تن رنگ تو قوم جوانان ما میشه که بعد سنگ تو آمریکا آمریکا تن تن رنگ تو قوم جوانان ما میشه که بعد سنگ تو
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
وای، خبر کوچیک داریم که بامزه است. بیشتر قبلا ما سر کلاس یه کاغذ می نوشتیم وای معلم استاد رو دیدی زیپش بازه، بعد اینو می دیدیم به بغل دستیم، اونم نگاه می کرد می خندید می داد به بغل دستیش، اونم نگاه می کرد می خندید می داد به بغل دستیش، بعد استاد می اومد می گرفت بعد می گفت این کاغذو کی نوشته، بعد من از کلاس بیرون می کرد. الان این تکنولوژی پیشرفته شده، موبایل تو خیلی از کلاس ها راه نمیدن، اجازه ندین از موبایلتون تو کلاس استفاده کنین، و ولی لپتاپ میتونین بیارین، نوت بردارین، خیلی از مشقا توی کامپیوتر نوشته میشه، نوت برداری ها توی کامپیوتر اتفاق میفته و غیره و غیره. اتفاق با نمکش اینه که گوگل دید که گوگل داکس داره بیشتر استفاده میشه توسط دانش آموزان و کاشف به عمل اومد که پلتفرم چت محبوب جدید دانش آموزا ظاهرا داره تبدیل میشه به گوگل داکس، برای اینکه تو مدرسه استفادهش میکنن که داکس بازه و اوکیه که گوگل داک باز داشته باشن، از اینی گرفته که چت گروهیش رو فعال میکنن که اصولا بعضی وقتا معلم‌ها اصلا نمیدونن وجود داره، تا اینی که روی دونه پاراگراف کامنت شروع میکنن گذاشتن با هم حرف زدن، تا اینکه اصلا یه گوگل داک جدا درست میکنن به عنوان زنگ تاریخ سه‌شنبه صبح امروز و توش نظراتشون رو مینویسن و با هم حرف میزنن و تو توییت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر آدم دارن پیدا میکنن که جوونا دارن میگن که آره تو که فکر میکنی فلانی دوست پسر توه الان تو گوگل داک با منه، مثلا تو کم باید روش رپ بخونن. واو بامزه بود. اوه چرا خبر داریم، باید تند بخونم. اوه بنازی یه رادویی که دیگه خبر مونده فقط تو اخبار. کامپیوترهای کوانتومی برای شکستن رمزها آماده نخواهند بود حداقل تا 10 سال دیگه. چون دو سه شماره در مورد کامپیوترهای کوانتومی حرف زدیم دائما این انتقاد هم بود که اوکی بسیار هم عالیه، ولی خیلی از شرکتایی که اسمشون خیلی داره مطرح میشه که اینا کامپیوتر کوانتومی میسازن کار میکنن، اینا خیلی هاشون در واقع فقط دارن سعی میکنن پی آر بخرن، پابلیک ریلیشن، روابط عمومی، دارن سعی میکنن اسمشون رو بنازن تو زبونا که این شرکت دیگه تهش داره کار میکنه، حالا به امید اینکه بخرنشون بیشتر دیده بشن، آدمای خوب برن، سرمایه بیاد و غیره و غیره. تلاش ها و سرمایه گذاری ها خیلی زیاده، ولی هنوز تقریبا همه چیز ما رو همون کامپیوتر قدیمی میگذره. رجیستر سایتش رفته سراغ ریچارد ایورز که تو کمپانی کانادایی رمزنگاری کار میکنه و ازش پرسیده که حالا همه میگن این رمزهای کوانتومی شکسته خواهد شد و اینا ماجراش چیه. جواب اون جالبه، میگه که اینا خب بیشتر ادعاست تا واقعیت در واقع، و ما دو جور رمز داریم، متقارن و نامتقارن، که الگوریتم‌های شکستنشون با کامپیوترهای کوانتومی هم موجوده، ولی مثلا اگه شما بخواید یک رمز RSA رو بشکنین که الان دوباره خیلی زیاد استفاده میشه، نیازمند کامپیوتری هستین با 2 برابر بیت های رمز تو الگوریتمی که الان دارین. مثلا اگر 2048 کی 2048 بایت رمزتونه 4000 و فلان تا 4096 تا که فکر نکنید حفظ نیستم این که میشه دو ذهنی هم حساب کرد 4096 کیوبیت لازم داریم برای شکستنش. این در حالی که کامپیوترهای فعلیمون همشون کمتر از 100 تا کیوبیت دارن و البته تازه مثلا ما اینجا در مورد ارور کورکشن و نیازمندیاش حرف نزدیم و خب دفاع ساده رمزنگاری هم اینه، همینی که یه کامپیوتر ساختن که 4096 تا کیوبیت داشت و میتونست در واقع رمزهای RSA 2048 بیتی رو بشکنه چیکار میکنه برای دفاع؟ میگیم اه راست میگی آقا، اوکی ما از فردا RSA درست میکنیم که 4096 بیت داره، حالا شما باید برین کامپیوتری با 9000 و فلان کیوبیت درست کنیم. بچه خیلی کار آسونیه. در واقع اینو بیشتر گفتم فقط برای اینکه بگیم خیلی از بحثا روی کاغذه و هنوز اینجوری نیست که مستقیما بتونن رمز بشکنن. و یه خبر در مورد سقوط 737 مکس داشتم ولی یه خود خلاصش میکنم. دومین بوینگ 737 مکس سقوط کرد. یه جواب خیلی خوبی که لینکشو میذارم توی توییتر توی چیز تریور سامر یه یوزر در واقع انجینیر ماجراست و نوشته که هی دارم میندازم مسئله رو گردن نرم افزار، در حالی که مشکل نرم افزار نیست، مشکل اقتصاده. بوینگ 737 استاندارد خیلی سوخت مصرف میکرد، مکس رو ساختن که سوخت کمتر مصرف کنه، موتوراش درست کار نمیکرد، مجبور شدن بخش موتورها در واقع حجیمتر شده بود، در نتیجه مجبور شدن فنای بزرگتر روش بذارن، در نتیجه زمین خیلی نزدیک میشد، مجبور شدن ببرنش بالاتر، بعد چرخا درست نبود، مجبور شدن چرخا رو کار کنن. یه کالمه زنجیره بود که تو همش اقتصاد و سرعت مسئله بود. یه داستان اینه، در نهایت مجبور شدن یه نرم افزار اضافه کنن که یه بخشی از این مشکلات رو اتوماتیک حل کنه و اون نرم افزار وابسته بود به یه سنسوری که فقط یه دونه بود و تو هر دو مورد ظاهرا این سنسور مشکل داشته. حتی تو این مورد اخیر که افتاد از قبل تو پرواز قبلی مشکل سنسور دیده شده بود ولی توجه بهش نکردن. از اون برم بوینگ دو تا سنسور گذاشتن رو به عنوان آپشن گذاشته، بدتر از پرایدای ما و بقیه ماشینامون که ماشین من مثلا ایربگ سرنشین فقط داره و اون کناری رو نداره. راننده و سرنشین میگن چی میگن؟ اونی که اون سر میشینه دیگه، اون بغل من میشینه و در واقع ما اسمش چی؟ سرنشین. به راننده نمیگن سرنشین، نه دیگه، جلونشین، کمک راننده، شوفر. بگذاریم، فقط اون در واقع چیزو داره. اینا هم سنسور دومه به این مهمی رو به عنوان آپشن فروختن و یک دو تا از سیستم‌های ایمنی دیگه رو. در نتیجه خب هواپیمایی‌ها به خاطر اقتصاد نخریدن و سقوط میکنه. داستان پشتش که میگیم مهمه اینه که در واقع هین اندازه گردن نرم افزار. خیلی وقتا پروژه عقبه، پروژه میخواین ارزون در بیاد، پروژه رو میگین حالا یه چیزی سر هم کن و غیره و غیره و آخرش اسمش میشه که تقصیر نرم افزاری بود. تقصیر خودتون. او خبر بعدی هم به ایران نزدیکه. پلیس هند 10 نفری که داشتن پابجی بازی میکردن دستگیر کرده. نمیدونم پابجی میخوننش چی میخونن، این بازی که خیلی خیلی مشهور شده، میافتین توی جزیره هم دیگر میکشین. PUBG نصف دنیا رو برداشته، همه نه فقط بازی میکنن، پابجی میرقصن و غیره و غیره و غیره. پلیس هند معتقد بوده این باعث خشونت بین بچه ها میشه و در نتیجه ممنوع اعلامش کرده. حالا تو اخبار بود که تو گجرات تیم‌های پلیس 6 دانش آموز که داشتن اینا رو روی موبایلشون بازی می‌کردن و دستگیر کردن. بله، تیم‌های پلیس واقعا. همون روز یه نفر کارمند 25 ساله رو به خاطر بازی دستگیر کردن. چهارشنبه هم 3 نفر دیگر رو تو جاهای مختلف شهر گرفتن. خوشبختانه یه خورده دیوونه خونه‌شون از ما بهتره. مجازاتشون سرپیچی از دستور پلیسه. در واقع نگفتن اینا علیه امنیت ملی و جاسوسی و نمام چی 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 چی. در واقع دادگاه‌هایی دارن با هیئت منصفه و میتونن از خودشون دفاع کنن و در نهایت وجدان افکار عمومی در نقش هیئت منصفه تصمیم میگیره که اینا مجرم هستن با این بازی یا نه. و خب خیلی امیدوارن که مجرم نباشن، کما اینکه مثل که سه تاشون هم ول کردن بعد از کمی گفتگو. مثل خوشحالگیری ما نبود، رادیو خوشحالگیری رو گوش بدید. ولی اتفاق خب خیلی خنده‌داری در جامعه بود که پلیس 10 نفر که داشتن پابجی بازی میکردن دستگیر کرده واقعا. حالا میتونه ممنوع کنه، سعی کنه بازی نکنن، مرسوم نشه و اینا، ولی اینکه واقعا بره دستگیرش کنه، اونم تو دیوونه خونه ای مثل هند که اون همه مشکلات دیگه داره. دیوونه خونه اینجا همونه که به خودمونم میگیم، داستان عجیبیه. و آخرین خبرمون در این بخش یه خبر دیگه هم دارم، یکی مونده با آخرین خبرمون. در این بخش هکر کلاه سفید مایگاره که به 8 سال حبس محکوم شده. این هکر که مشکلات امنیتی مایگار تلگرام رو که بود ارائه دهنده مجارستانه رو پیدا کرده بود، چی؟ اونی بود که پیدا کرده بود، بعد از گزارش مسئله به شرکت بازم تلاش کرده برای پیدا کردن مشکلات دیگه و حالا 8 سال زندان پیش روشه. این هکر اولین بار تو آوریل 2018 یه مشکل تو دیتابیس این شرکت پیدا کرد و باهاشون تماس گرفت و حتی پیشنهاد همکاری هم از شرکت گرفت که بیا اینجا کار کن و مشکلات دیگه رو پیدا کن، ولی در نهایت گفتگوهاشون به نتیجه نرسید و اون مشکل حل شد. اما این پیدا کردن مشکل تو این شبکه ادامه داد، شبکه مخابراتیشون مایگار اول شبکه خیلی بزرگی که چند تا اپراتور دیگر هم هندل میکنه و یکو مشکل بعدی رو که پیدا کرده بود مایگار شکایت قانونی کرد و پیگیری کرد و به عنوان که ککر ناشناسه بعد فهمیدیم اینه، حالا برین دستگیرش کنین و در نهایت به دادگاه کشید. دادگاه گفتش که اگر در واقع بپذیره که مجرمه و بگه که اشتباه کرده 2 سال زندان میگیره. نپذیرفت که مجرمه و گفت من این به عنوان هکر کلاه سفید این کارو کردم برای اینکه در واقع شهروندای دیگه امن‌تر باشن پیداش کردم و وقتی پیدا کردم گزارش دادم و غیره و غیره و من مجرم نیستم. و دادگاه به 8 سال زندان فعلا محکومش کرده. البته خیلی امیدوارن که توی بازنگری اصلاح بشه. ولی اتفاق بدی بود. قبلا هم در واقع اتفاق مشابهی بود، یعنی پارسال همین شرکت یه هکر دیگر رو که دانش آموز 18 ساله بود به خاطر اینکه مشکل امنیتی تو سیستم فروش بلیت مایگار رو علنی کرده بود دستگیر کرد که بعدا با فشار افکار عمومی آزاد شد. نکته مهمش اینه، بازم همون بحث دادگاهه، دادگاه باید با افکار عمومی کار کنه، نه اینکه بر اساس اینکه یک نفر شما رو متهم میکنه یه مدتی هم نگه میداره بعدش هم رأی میده. از اونور عقل و شعور من و شماست که وقتی با همچین موجوداتی طرفیم مثل مایگار، وقتی که یه قانونی داریم که یهو میتونه ضربه خیلی بزرگی بزنه، اینا یهو از بازی خارج میشن. اتفاقات خیلی بامزه این چند وقت داشتیم، ما یه دوستمون که خیلی دوست خوبی بود به اسم اشکان از دستش دادیم در سال گذشته، یه دوست خیلی خوبه دیگه به اسم مهدی رو از دست دادیم و چند روز پیش هم یه دوست خیلی خوبمون دچار سوختگی جدی شد. ولی با همشون هم من خودم پارسال از دست ندادیم منو، ولی خوردم زمین از دو چرخه و زانوم شدیدن صدمه دید توی جای 100% خلوت، فقط چون جلو ما نگاه نمی کردم ولی شم می رفتم و چند ماه مشکل داشتم. در واقع یه لحظه اشتباه یک دردسر بزرگی رو درست میکنه. اگه درگیر اشتباه میشین بهش فکر کنین که میارزه نمیارزه، من اصلا چرا اینجا. اگر با یه هیجانی یه جایی رو اسکن کردین، یه جایی حفره امنیتی پیدا کردین، حواستون باشه که این یهو میتونه به یه اتفاق بسیار عجیب تبدیل بشه. یعنی با موجوداتی طرفین، شاید هم حق دارن، میگن ما اصلا شوخی بردار نیستیم، حالا اگه عقل داشتن در واقع باگ باونتی و اینا میذاشتن مشکلشون حل میشد، ولی در نهایت با موجودی طرفین که یو اصلا به عقل و اینا هم نمیرسه، میرسه به یه بخش حقوقی، بخش حقوقی یه مسئله رو پیگیری میکنه، از شما شکایت میکنه، شما میرین دادگاه، یو میرین زندان. در نتیجه به عنوان هکر اصلا با این چیزا شوخی نکنین، یوهو شوخی جدی میشه. خیلی از این چیزای هکری جنبه ماجرا رو ندارن. و آخرین خبرمون یه تحقیقه که میگه 95% کل چرخش بیت کوین فیکه. البته کلماتش پیچیده است، ولی یه گروهی اومده بر اساس آمار و اینجور چیزا چرخش های بیت کوین در سایت های مختلف رو بررسی کرده و در نهایت رسیده که کپ، در واقع اون حدود واقعی که در سایت های اکسچنج بیت کوین جابجا میشن، حدود 270 میلیون دلاره، تقریبا 5% مقداری که اعلام میشه. گفته تقریبا 10 مرکز تبادل هستن، اکسچنج بیت کوین هستن که همشون رگولیتدن و اکسچنج های واقعی دارن انجام میدن. 5% کل رو. تقریبا تمام سایت های دیگه مقدار زیادی اکسچنج فیک دارن برای اینکه در واقع لیستینگ فیشون رو نگهدارن، برای اینکه ایندکسشون رو نگهدارن، برای اینکه قیمت بتونن تعیین کنن، برای اینکه بگن ما فعالیم و غیره و غیره. درنچ یهو نگاه نکنیم بگین که وای این همه بیت کوین در روز منتقل میشه. 270 میلیون دلار هم عدد کمی نیست، ولی عدد زیادی. و با این همه خبر میریم در اعماق ببینیم رادیوی امروز طولانی ترین رادیوی تاریخ میشه یا نه. من یه خورده چیپس و ماست میخورم میام، ولی صداشو برای شما نمیذارم به احترام همه دوستایی که با اینجور صدای خشخشی مشکل داره. پدرخوانده یادگیری عمیق نسبت به وضعیت چین هشدار داده. خبر عجیبی نیست دیگه. یوشوا بنجیو دانشمند کانادایی که چیزهای زیادی از دنیای شبکه عصبی و یادگیری عمیق بهش مرتبطه در واقع دنبالش کنین، از وضعیت هوش مصنوعی تو چین و استفاده ازش برای زیر نظر گرفتن آدم‌ها و کنترلشون انتقاد کرد. اون توی مصاحبهش میگه که ماجرا شبیه رمان 1984 شده. مطلقاً هر گیکی به نظرم با 1984 رو خونده باشه از اوربل. و میگه وضع هی هم داره بدتر میشه. گفته میشه چین شروع کرده به استفاده از دوربین‌های عمومی برای تشخیص چهره تک تک افراد و بررسی اینکه کی کجا بوده، کدوم وری میرفته، چیکار میکرده. از اون طرف هم که سیستم جدیدش هست در مورد اعتبار اجتماعی که رایش انداخته و میتونه در واقع به هر شهروند یه امتیاز خوب بودن بد بودن بده و بگه شما چون شهروند بدی بودی این چند وقت 3 هفته نمیتونی سوار قطار شی، شما چون شهروند بدی بودی هواپیما هم دیگه نمیتونی سوار شی، در واقع ببینیم به چسبوننش به مثلا شبکه اجتماعی، شما چون از فلانی منتقدی دیگه شهروندتیم، مترو برای شما نیست، مترو برای شهروندای خوبه، بعد شهروندای خوب که اصلا حرف نمیزنن، هیچ جایی کاری نمیکنن، میتونن خیلی راحت تر از شما تو اون کشور زندگی کنن. حالا تو چین که حتی بیرون هم نمیتونن بزنن برن. شرایط عجیبیه. ما هم که خب سیستم های مشابهی رو هی داریم زیر ساخت میسازیم دیگه، از شاهکار گرفته تا بقیه، که هر آدمی هر جایی هر کاریش احراز هویت بشه، معلوم باشه کی این کارو کرده. صحبتش هم که معلومه. بله آقا میدونید چقدر اصلا دوز تو جامعه زیاد شده، ما باید بگیریمشون. اینجوری که نمیشه هر کی هر چی بگه. اینجوری ازش دفاع میشه، ولی از اونور نهایتی که حداقل این پدرخوانده هوش مصنوعیمون میبینه اینه که به این سمت خواهیم رفت که هر آدمی یه امتیازی داشته باشه، معلوم باشه در هر لحظه کی با من خوبه، کی بده، کی اونجا چی کار کرده، کی نظرش در مورد فلان چیز اینه و مزایا رو تقسیم کنن. چرا که نکنن؟ اگه من واقعا منتقد این دولت هستم، اگه من از روحانی خوشم نمیاد، چرا اصلا باید روحانی به من وام بده برابر با بقیه؟ در مقابل اگه من یک عمر مطیع بودم، هیچی نگفتم، هیچ انتقادی نداشتم، با همه وضع موجود ساختم، او خیلی هم خوبه، میتونم به من یه دونه ماشین بدم بعد از 10 سال اگر هیچ انتقادی نداشتم. چیزی که چین ظاهرا داره به سمتش میره. خلاصه ماجرایی داریم و اون میگه در واقع قوی تر شدن تکنولوژی باعث تمرکز بیشتر تو قدرت و ثروت افراد شده. یعنی آمریکا اگه با من یه فاصله ای داشت توی قدرت اقتصادی بودنش، در واقع اون تمرکز تکنولوژی که داره تو آمریکا اتفاق میفته از بقیه کشورها جداش میکنه. تو خود کشورها هم همینه، در واقع دائما اون شکاف و طبقه داره از هم فاصله بیشتری میگیره، اونا که دسترسی رو دارن و اونهایی که ندارن. و خب اوجش هم که میدونیم هم موقع است که در واقع کارها رو ربات ها بکنن، ماشین ها بکنن، هوش مصنوعی بکنه و اصولا به نیروی کار انسانی هیچ نیازی نباشه، چیزی که در واقع بسیار از متفکرین دارن در موردش حرف میزنن. ایده اینه که اگر یک روزی ما ثروت بسیار زیاد تولید کردیم، بعضیا خوشبینا میگن که اوکی خیلی خوبه که همه مردم در رفاه میشن، فردا که بهار آید در اوج خدا هستیم، یه اصطلاحی است. ولی برعکس رو فکر کنیم، اگر 8 کشور برتر جهان تکنولوژیشون برسه به یه جایی که بتونن هرچی میخوان بدون نیاز به انسان ها تولید کنن، آیا به من و شما اصلا نیازی دارن که حالا بیان یه بخشیشو بدن ما که ما هم در رفاه باشیم؟ یا خب ما بریم بمیریم، اونم دورشون یه دیوار بکشن و بگن تموم شد رفت. وضع خرابه. تمام تلاش ما باید باشه که اول تکنولوژی رو وارد کنیم، دومیش باید این باشه که حقوق انسانی رو بخوایم. ایشالله. فرمودن برای دموکراسی بسیار این مسئله خطرناکه، همچنین برای عدالت اجتماعی و محیط زیست و مردم. بحث اینه که قدرت یک طرف مشکل داره. نمیشه تمام این تکنولوژی ها بگیم خیلی خوبه باید اینو بدونیم، ولی فقط بذاریم فلانی بدونه، مواظب شما هست، خیلی پدر خوبیه. و البته ظاهرا چین با این همه طرفداریش از این تیپ چیزها، سیستم تشخیص فسادش رو خیلی دوست نداره. خبر بعدیه. اسم این سیستم زیرو تراسته و به شکل مشترک توسط حزب کمونیست چین و آکادمی علوم چین ساخته شده. میدونید که چین کشور حالا دوست و برادر ما هست، ولی در واقع یه نظام کمونیستی کامل داره و بر اساس سیستم عدم اعتقاد به خدا و اینا کار میکنه و کاملا ایده های کمونیستی و مارکسیستی داشته و داره. یه حزب کمونیست داره که اون تو شما رأی میدین که کی رهبر حزب کمونیست باشه و اون در واقع رهبری حزب رو قبول میکنه. این رهبر جدیدشون که آقایی فکر کنم زوه، نمیدونم کیه، الان جلوتر دارم فکر کنم تو اسمشو زوه یه هم چیزیه، به همراه آکادمی علوم چین یه سیستم هوش مصنوعی طراحی کردن که به 150 تا دیتابیس مختلف وصل میشه و تو 50 تا شهر و منطقه هم راش انداختن به عنوان تست. و بر اساس دیتای این دیتابیس ها میتونه انگشت نشون بده فلانی به نظرم یه کار فسادی درگیرشه. تا به حال 8721 نفر رو متهم به فساد کرد. در واقع سیستم میتونه چیزایی مثل افزایش حساب بانکی غیرعادی، مالک شدن زمین، خریدای بزرگ، فعالیت تو پروژه‌های دولتی، وام گرفتن و موارد اینجوری رو حالا چه طرف خود یارو چه تو اطراف خانوادهش و غیره تشخیص بده و آلارم رو در مورد اون آدم به حساب در بیاره. معلومه که سیستم پیچیده ای آیه و درسته که میتونه بگه به احتمال زیاد جادی فاسده، اما نمیتونه بگه که جادی دقیقاً چرا میگم فاسده، در نتیجه یا حالا واقعاً حکم بده. در نتیجه یه آدم باید اینو پیگیری کنه، پرونده رو که فلانی احتمالاً فساد داره، این پارامتراش مشکوکه، یکی میره دنبال میکنه که واقعاً چی شده. خودشون میگن که این در واقع یه سیستم حواسم بهت هست هاهه. در واقع این سیستمه نمیره فاسده رو دستگیر کنه، میبینه یارو داره یه کار غیرعادی میکنه، با یه تلفن با یه تذکر و اینا برمیگرده به راه راست. البته داستان جالب تر اینه که بخشایی از چین شروع کردن به متوقف کردن این پروژه و یه اجازه نمیدن این سیستم روی آدمهاشون نظارت کنه، چون که ادعاشون اینه که در کوت آدمها با حضور این سیستم خیلی راحت نیستن. حالا اینکه چرا من تو همه شهر اگر دوربین بذارم و همه جایی که میرم و سیف بشه و هر حرکتم تحت کنترل باشه و غیره و غیره برای امنیت خوبه، ولی اگه جزو حاکمین باشم خب اینکه سیستم کامپیوتری من نظارت کنه خیلی هم راحت نیست، من نمیتونم خوب کارمو بکنم. خلاصه حتی مثلا گفتم به سیستم‌هایی مثل زیرو تراست اسمش رو خواستین سرچ کنیم، حتی به سیستم‌هایی مثل سیستم‌های ماهواره‌ای وصله که اگه فلان پروژه داره یه جایی پل می‌سازه، تصویر ماهواره‌ای می‌تونه هفته به هفته بررسی پیشرفت داشته باشه که این پروژه واقعا داره کار می‌کنه و غیره و غیره و غیره. اصولاً خیلی زیاد بوده این ماجرای حضور AI در دنیای چین. بزرگ هم هستن، برای کنترلشون مدعیان که این لازمه و خب یه جاهایی هم احتمالاً پیشرو میشن و در آینده همه استفاده خواهند کرد. فقط بعدیش اینه که وقتی یه سیستم توتالیتر باشه و یه طرفه اتفاق بیفته فقط یه گروه بتونن با این منو کنترل کنن، خب معلومه بده. ولی حتی مثلا AI توی سیستم‌های دادگاهشون هم داره وارد میشه که نوت برداری میکنه، میتونه شواهد نشون بده و غیره و غیره. ببینیم چی میشه.
یادت نره قول تو، نشد چیزی خسته کنه تو، یادت نره زندگی
خبر جالبیه تو حوزه اقتصاد. البته انقدر جالبه که عنوان پادکست رو از این برداشتیم که هنر بیشتر از کشاورزی یا حمل و نقل به صنعت آمریکا سود رسونده. داده‌های جدید نشون میدن که هنر تو سال 2015 در واقع آرت 763 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا پول رسونده، بیشتر از صنعت کشاورزی یا حمل و نقل. هنر تقریبا 0.2% کل تولید ناخالص ملی آمریکا رو داشته و نزدیک به 5 میلیون نفر تو شاغلن. هنر از 2012 تا 2015 تقریبا سالانه 2.6% رشد داشته و نتیجهش هم بسیار جالبه دیگه. هنر واقعا بخشی از اقتصاد و زندگی اقتصادی تو آمریکا. در واقع کشوری که جرمان پول در آوردن با بازگذاشتن سیستمش. من اصلا طرفدار آمریکا نیستم، میدونین که خون چکت از چنگ تو رو بسیار بهش معتقدم و خیلی چیزای دیگه، حالا خون مستقیم که خیلی بخوره تو سرش، ولی این معنیش نیست که همه آمریکایی‌ها بدن، هر کی بره آمریکا بده و غیره. ایده اینه که اون سیستم درست شده برای سیستم استثمار انسان. آمریکای خبیث ولی در واقع این رو میفهمه که وقتی سیستم رو باز میذاره از سکتورهای مختلف میتونه پول بیشتری در بیاره. و حالا در واقع هنر با یه بخش زیادش انترتینمنت یه همچین مقیاس عظیمی رو داره. برای مقایسه حواستون باشه جی دی پی نومینال ایران 430 میلیارده. هنر تو آمریکا 763 میلیارده. یعنی فقط انترتینمنت هنرش برابر همه تولید ناخالص ملی هنری ماست. باقی رو هنر. در واقع هنر یه چیز لوکس نیست. توی یه فضای امن و واقعی و امکان اینی که دستوری نباشه بگن الان این فیلمو بسازین همه فقط اینو ببینن. خانه پدری دیدنش ممنوعه چون که به نظرم براتون خوب نیست. فلان فیلم این بخشش باید حذف بشه چون که ما خوشمون نیومد. در واقع می‌بینین اینجوری پول رو جذب می‌کنه. شما برو تو آمریکا فیلم بساز با آمریکا هم فوش بده. رمبو رو اگر ببینین فوق‌العاده ضد آمریکاست. ضد جنگه. ولی فیلمو می‌سازه، می‌فروشه، حالش هم می‌بره. اگه رمبو رو ندیدین پیشنهاد می‌کنم یک بار دیگه ببینینش، یا اگه قدیم دیدین الان میفهمین چقدر ضد جنگ و ضد آمریکایی ساخته شده. یا چی میگن؟ مرکوری و نه ونوس نزدیکترین سیاره به زمینه. یوهوهو. یعنی چنین چیزی ممکنه عوض بشه؟ ما قبلا معتقد بودیم ونوس نزدیکترین سیاره به زمینه، الان میگن مرکوری نزدیکترین سیاره به زمینه. خیلی حرفه ها چنین چیزی رو عوض کنن. میگن اگه متوسط رو حساب کنیم همسایگی قهرمانان ما به مرکوری میرسه. تیمی از دانشمندان مقالهشون رو توی مجله فیزیکس تودی منتشر کردن و گفتن که مفهوم نزدیکترین پیچیده است. ولی اگه میانگین فاصله با زمین رو بگیریم نزدیکترین همسایه ما تو بین 7 سیاره منظومه شمسی مرکوریه. مسئله گیج کنندش اینه که ما معمولا برای محاسبه فاصله نگاه میکنیم که فاصله متوسط هر سیاره از خورشید چقدره. ما فاصله متوسط زمین تا خورشید رو بهش میگیم یک واحد نجومی، astronomical unit AU. در واقع فاصله متوسط زمین تا خورشید یه AUه. بعد میگیم اوکی ونوس 72 صدم AUه، که اگه اونو از فاصله زمین کم کنیم میشه 28 صدم AU. در نتیجه میگیم که اوکی فاصله ونوس تا زمین 28 صدم AUه. اما همین الان میفهمین که این ماجرا یه خورده باگ داره. ما که کنار هم دور خورشید نمیچرخیم. دستاتونو مثل وی بگیریم علامت پیروزی و بچرخونید. اون خورشید مثلا اون وسط. ببینید ما اون دوتا بغل هم که نیستیم. در نتیجه میگن اگر من زمین تقریبا تو نصف مدارش تو جهت مقابلی با ونوس قرار داره، در واقع فاصله متوسط ونوس تا خورشید کمترین فاصله است. چی؟ فاصله متوسط ونوس تا خورشید منفی فاصله متوسط زمین تا خورشید، قدر مطلقش رو بگیرین کمترینه بین 7 سیاره مختلف. اما به جز زمین. اما نکته اینه که در دو جای مختلف داریم میچرخیم، یکیمون راست راست یکیمون چپ چپ، درچه فاصلمون از هم خیلی زیاده، عملا همسایه هم نیستیم. در نتیجه اگه همسایه‌مون رو حساب کنیم باید در واقع یه الگوریتم ساده بنویسیم که در هر لحظه جای هر کدوم رو از سیارات رو پیدا کنه، فاصله‌شو با زمین حساب کنه و در طول کل مدارشون از هم کم کنه، نزدیکترین همسایه‌مون رو پیدا کنیم. که چی شده؟ مرکوری شده. همسایه ما عوض شد. نکته جذابش مستقل از این بحثا که خودشون فانن اینه که علم چقدر متواضعه. علم بسیار پر اشتباهه. یعنی بعضیا بهشون میگی فلان چیز، میگن نه دیگه سال فلان هم اینجوری میگفتن، علم اشتباه میکنه. دقیقاً قهرمانی علم اینه که اشتباه میکنه، اشتباه میکنه و خودشو اصلاح میکنه، تعریف جدید میده، کشف جدید میکنه، تست میکنه. اگر اشتباه کرد میگه اوکی اشتباه کردم، حالا خیلی آرزو دارم یک شماره ویژه در مورد فلسفه علم بدم و ببینیم مثلا علم از طریق اشتباه بودن پیش میره، سعی میکنه مسائل رو رد کنه که نظریه جدیدش قوی تر بشه، سعی نمیکنه نظریه رو اثبات کنه. متواضع باشی مثل و نروژ رو داریم که اولین کشور بدون جنگل زدایی جهان شده. خبرش رو رد میکنم، فقط بهش تبریک میگیم. اروپا اینم رد میکنیم. آن دارپا در حال ساخت سیستم بازمتن 10 میلیون دلاری رای گیری امنه. بحث رای گیری امن همیشه بوده. ما در واقع رای گیری دیجیتال الان خیلی مد شده. تو ایران هم که حالا بازم این داستان شروع شده که ما روی بلاک چین رای گیری کنیم و از حالا بلاک چین از روی بیت کوین نمام چی گفتم؟ بیت کوین خیلی خوب بلاک چین رو هیجان انگیز کرد، بعد یهو همه چی رو کردن سولوشنش بلاک چین. یه سری منتظر بودن با بلاک چین فیلتر رد کنن. یه سری منتظرن با بلاک چین رای گیری کنیم. در واقع هیچ مشکلی از رای گیری ما رو حل نمی‌کنه. هیچی، کلی چیز همش اضافه میشه. اگه خواستین در مورد بلاک چین رای گیری جادی سرچ بکنید، مطلب منو بخونید. مشکلات رای گیری بلاک چین چیه؟ مطلب منم نیست، مطلب یه بخش عظیمی از بهترین متخصصین این جهانه که حالا من جمعش کردم. در واقع مشکلاتشون رو یه جا گفتم. ولی به دلایل خیلی متنوعی بلاک چین برای رای گیری مناسب نیست به معنای رای گیری که ما داریم مثلا تو کارهای سیاسی ما. اما در نهایت یه جایی ما لازم داریم که رای گیری رو از دیجیتال، از آنالوگ که خب رو کاغذ می‌نویسیم می‌ندازیم تو صندوق و بعد که میشموره، تبدیل کنیم به دیجیتال. مینیممش اینه که سریع‌تره، جوابش بهتره، در واقع یه کلمه اتفاق خوب توش میفته. حالا دارپا که بالاتر هم گفتم آژانس تحقیقات پیشرفته وزارت دفاع آمریکاست، داره یه سیستم طراحی می‌کنه شامل نرم افزار و سخت افزار که بتونه این خلأ رو تا حدی پر کنه و بالاخره بشه به شکل واقعی دیجیتال رای گیری کرد. و خب معنیش اینه که در محض پایان رای گیری بتونیم نتایج رو اعلام کنیم، شبیه اون دوستمون که یه شب قهرمان شد، بتونیم در واقع اون رو به شکل واقعی انجام بدیم. این سیستم قراره کاملا آزاد و بازمتن بشه. دقیقا حتی آزاد رو نگفتن، همه خبر دارن میگن بازمتن، ولی احتمالاً آزاده. ما هم میتونیم استفادهش کنیم، چه سخت افزارش چه نرم افزارش. قابل برنامه ریزی شو میشونیم بخونیم، سخت افزارش هم میتونیم بررسی کنیم. در نتیجه گفتن از حالا در مقابل دستکاری و هک های خاصی که میشناسیم مقاوم خواهد بود، ولی این اجازه رو هم میده که فرد رأیی که داده رو چک کنه تا مطمئن بشه که رأیش رو درست داده و درست شمرده شده و درست ذخیره شده. این تابستون هم توی یه ایونت شهرک رأی گیری وزارت دفاع تمام علاقمندان و هکرها و غیره رو دعوت کردن که بتونن با این ماشینا کار کنن، سورسشون رو چک کنن، سخت افزارشون رو چک کنن، مداراشون رو چک کنن و در این حال خب اگه اشکالی توش کشف میکنن بگن و جایزه بگیرن. امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته، چون که در نهایت ما یه جای این ترانزیشنر رو لازم داریم، ولی باید در جهان یه حرکت شروع بشه و همه شروع کنن اعتماد کردن به این سیستم ها و در این حال هم خب در واقع معیاری جهانی باشه. حالا ممکنه این نباشه، هرچند که میگم دارپا مثلا اینترنت ازش اومده بیرون به شکل، ولی ممکنه حالا مستقیما این رو انتخاب نکنیم به عنوان گزینه اصلیمون، ولی یه بیسی داریم که میشه روش حرف زد. چون یه مشکل رگی دیجیتال هم همینه، یه سری باکس بذارن اونجا بگن تو برو دکمه فشار بده، وقتی هم تموم شد بگن خب فلانی با اینقدر رای اول شد، نه من میتونم چک کنم، نه کسی میتونه چک کنه، نه میدونیم درسته، نه میدونیم غلطه، مستقل از اینکه هینش اگه هک بشه چی میشه و اینا.
هم با شیر و شیرگا، هم با برغنگا، هم با برغنگا، هم با گاون کجارن، هم با پشت کلاتن، هم با گاون کجارن، هم با پشت کلاتن، هم با کلات جمدت، هم با شهر غرمدت، هم با شهر غرمدت، هم با شهر غرمدت، یار یار لال یاره داره رو هستم به تو ما دیگه ول کن گاز کن به تو هم با شیر شیرگا هم با شیر شیرگا هم با برغنگا هم با برغنگا هم با گاون کجارن هم با پشت.
و در بخش آخر در اعماقمون یه دونه موش داریم که با نانو تکنولوژی نور مادون قرمز رو میبینه. در واقع اومدن تزریق کردن ذرات نانو رو تو چشم موش ها، تونستن کاری کنن که اونا تا هفته ها، فکر کنم 10 هفته، علاوه بر نور مرسوم قبلی نورای مادون قرمز رو هم میبینن. میگن حداقل مضرات جانبی رو داشته و حتی تو نور روز هم کار میکرده. این موش ها با حواس تقویت شده میتونستن شکلهای مختلف رو تشخیص بدن و احتمالاً کار این کار پایه‌ای خواهد بود برای تقویت این حس تو آدم ها. رادیوگیک سینگولاریتی رو اگر نشینین بشنوین، از اولیاشه و هنوزم که هنوزه بعد از 90 شماره که من رادیو ساختم و این 91 میشه، همه میشم من میگم سینگولاریتی خیلی خوب بود. مثل اینکه شما 10 سال کتاب بنویسین میگم کتاب اولت خیلی خوب بودا. حالا این افزایش توانایی حسی یا ترکیب سنسورها با حسهای آدم یا تقویت درک ما از جهان اطراف که مثلا شما بتونید نگاه کنین پشت دیوار رو ببینین، بتونین صداهایی که نمیشنید اینا هر وقت میخواین بشنوین نه 24 ساعته، بتونین نور نامرئی رو ببینین، بتونین از راه دور به چیزی اشاره کنین و اینجور چیزا، تقویت حواس و حسها اشاره کنین و مثلا حرارتش رو حس کنین یا چنین چیزی. منظورم در واقع یه بخش زیادی از اون اتفاق سینگولاریتیه. اینجا اومدن یه سری سلول به چشم تزریق کردن که میتونستن نور اینفرارد 980 نانومتر رو بگیرن و نورهای طبیعی شبکیه 535 نانومتر رو بازتاب بدن. تنها عوارض منفی که گفتن این بوده که گاهی کلاودی کورن آز میداده که خب خیلی دور از ذهن نیست ترجمه شده، من ترجمهش نکردم، احتمالاً کلاودی کورن آز احتمالاً اون یارو مثلا ابری میشدن، محو میشدن، مبهم میشدن گیرندای چشم. و گفته میشه که قدم بعدی اینه که از ضرارت نانوی بایو استفاده کنن که مورد تایید FDA FDA در واقع سازمان داروی آمریکاست و اگر چیزی رو اپروف کنه میشه تو انسان‌ها استفادهش کرد. در نتیجه خیلی دور از ذهن نیست که بتونن سریعاً چیزی داشته باشن که رو آدم‌ها هم کار کنه. میریم بخش آخر. تو بخش آخر بعد بگم یه بحثی تو توییتر پیش اومد در مورد سینیور دیولپرها یا توسعه دهنده های سینیور. حالا در مورد فارسیش هم صحبت شد ولی من هیچ لغت فارسی خوبی در مقابل جونیور و سینیور نمیشم. سینیور معمولا به رده بالاتر میگن، جونیور با آدمای تازه واردتر. همون جلسه که گفتم نماد نیرو کار بود، من گفتم من خودم رو سینیور نمیدونم، خیلی هم بی‌تعارف بودم در این مورد. در واقع گفتم یه کارهای سینیور میکنه که من نمیکنم. بعدن رفتم یه خورده در موردش بیشتر خوندم و اینا، به نتیجه رسیدم که نه سینیور هستم واقعا. بعدش امید امرایی تو توییتر یه بحث خوبی رو باز کرد که در واقع حرف درستی هم بود. سینیور و جونیور الزاماً وابسته به سواد و تجربه شما نیست، مربوط به تجربه شما در اون کار خاصه. حرفش این بود که سینیور بودن تخصص نیست، یه جایگاهه. سینیور یعنی ارشد، یعنی کسی که میتونه چند نفر دیگر رو تو مسیر اهداف هدایت کنه. حرفش هم درسته. سینیور بودن شما به سازمانی برمیگرده که توش کار میکنه. و بعد فکر کنم خوبه در موردش یه خورده حرف بزنم. یه خورده در مورد مفهوم جونیور و سینیور. جونیور نیاز به مدیریت دائم داره. کاری رو بهش میدین، باید پیگیری کنین، ازتون سوال میکنه و غیره. جونیور خوب که یه خورده تجربه داره، تسک رو از شما میگیره تو زمان معقول با کیفیت خوب به شما تحویل میده. شما بهش میگین باید چیکار کنه. دیولپرای میانی هم داریم، اینترمدییت، که در واقع مدیریت کمتری لازم دارن و میتونن معمولا خودشون طراحی بخش‌هایی که براتشون رو بر عهده بگیرن. از شما تک تک نمیپرسن اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم و بعد انجام بدم بیان. خودشون میتونن پیش ببرن. در این حال موقعی که دارین دیزاین میکنین و اینجور چیزها هم نقش‌های خوبی بازی میکنن، کامنت‌های خوبی میدن و بخش زیادی از کارم در نهایت توسط اونها انجام میشه و میتونن به رده پایین‌ترشون کمک کنن. ولی وقتی بحث سینیور دیولپر میشه یا توسعه دهنده ارشد، برعکس ارشد چیه؟ اصغر؟ خودشون مشکلات رو درک میکنن و از اون مهمتر مشکلات خودشون رو میفهمن. یعنی دیولپر سینیور میدونه که کجاها ضعف داره. این بخش خیلی مهمیه. در این حال انقدر کد بد نوشتن، کد نامناسب نوشتن، بعدن تو کارهای قبلیشون گیر کردن و غیره و غیره و غیره که الان درک بهتری از طراحی دارن. کارایی که میکنن رو میتونن بهتون توضیح بدن، تشریح کنن، دقیقاً استدلال داشته باشن که چرا این کارو میکنن و عاشق پیچیدگی هم نیستن. الزاماً سیستم ها رو پیچیده نمیکنن. الزاماً عاشق آخرین تکنولوژی ممکن برای یه چیزی نیستن. چیز مناسب رو انتخاب میکنن برای کاری که دارن انجام میدن. در مورد تئوری ها و طراحی ها حرف میزنن ولی شرایط رو درک میکنن. در واقع دارم میگم که اصلاً به این جور چیزا باشه. شرایط رو درک میکنن که مثلا من تو این سازمان خب این شرایط هست، من الزاماً نمیتونم با چیزی که پیشنهاد میدم کار کنم. محدودیت ها رو میفهمن و اینو میدونن که یه راه درست برای هر چیزی وجود نداره، میشه همه چیز رو به اصطلاح ترید آف کرد، الا کلنگیه. ممکنه من مثلا سرعتمو بیشتر کنم ولی اوکی کیفیتش بدتر میشه. وای نمیسن که نه من سینیورم کار بی کیفیت انجام نمیدم. درک میکنن، راه حل واقعی میدن. این راه حل دادن احتمالاً کلمه بسیار خوبیه و به سازمان فکر میکنن، به مشتری، به پشتیبانی، بقیه رو میفهمن و کار اصلیشون هم از یعنی کد نوشتن کار اصلیشون نیستش، کار بزرگتری دارن میکنن. همون گفتم راه حل میدن، اصلی ترین کار روزمره شون هم در واقع دادن این توانایی به بقیه است که کار کنن به خوبی. تو تیم رهبری انتظار میره تو هر تیم رهبری سازمانی یه دیولپر سینیور باشه که دارن کار برنامه نویسی میکنن. و خب معلوم هم هست که اینا همشون در واقع ساده سازی هست. اینو گفتم، اینم اضافه کنم که یه توییت خوبی بوده که گفته بود من دو روز دیگه سخنرانی دارم و در مورد برنامه نویسی اگر توصیه‌ای داریم بگین که اونجا بگم. تو دو روز 700 تا توییت گرفته بود. بعد یه مقاله نوشته و بر لینک شدم حالا تو چونوتام. در اون نوشته هایی که زیر متن اصلی وبلاگ هست. نوشته که در واقع من 700 تا رو چه جوری بالاخره یه برنامه نوشتم که اینا رو بیاره همه ریپلای‌ها رو سورت کنه و این جور چیزا و بعد چند تا طبقه بندی کرده که حالا من با ادیتای خودم بهتون میگمشون. اولیش گفته برنامه نویسی یک مسئله انسانیه. اینکه چطوری با بقیه کار می‌کنی، اینکه تو تیم چی کاره این، اینکه چقدر به بقیه کمک می‌کنین، چیزیه که حرفه‌ای بودن شما تو برنامه نویسی رو مشخص می‌کنه. برنامه‌نویس حرفه‌ای یکی نیست که میاد یه تیکه خفنی رو می‌نویسه و میره. در واقع هیچ تیکه خیلی خفنی وجود نداره. برنامه‌نویس حرفه‌ای کسیه که بقیه رو کمک می‌کنه. بالا هم در مورد سینیورا گفتم. بعد گفته برنامه‌نویسی یعنی یادگیری دائم. هیچ راه میانبر و سریعی نیست. دکتر پیران میگفتش که هیچ آسانسوری برای پیشرفت اختراع نشده. باید پله‌ها رو بریم بالا. قدم به قدم با حوصله. دائما در همه مرحله‌ها یاد بگیرید. و بعد گفته برنامه‌نویسی می‌تونه ترسناک باشه. چون باید هی یاد بگیرید. چون همیشه از بقیه عقبین. هی استرس دارین که من در مورد فلان چیز که اصلا نمیدونم. استرس دارین که چیزایی که بلدین داره قدیمی میشه. چون همیشه اشتباه میکنین. هیچ وقت کارتون پرفکت نیست. اشتباه‌ها و بلد بودن‌ها و غیره رو بپذیرین، با علاقه پیش برین و یاد بگیرین و اصلاح کنین. بعد گفته برنامه‌نویسی در مورد جدیدترین تکنولوژی نیست. می‌بینین چقدر با اون بحث سینیورا نزدیکه. چیزهای براق و جدید و نو خیلی خوبه. ولی خیلی وقتها چیزهای جدید پردردسرترین چیزها هم هستن. حوزه‌تون رو انتخاب کنین و قدم به قدم با فان پیش برین. سعی نکنین از پیشرفته‌ترین چیزها شروع کنین. اگر دوست دارین چه میدونم برنامه‌نویسی گیم بکنین، اول یه دونه صفحه درست کنین. صفحه رو آبی کنین. یه کاراکتر توش درست کنین. بذارین تکون بخوره. بعد ببینین فلان مشکل رو داره. اون مشکل رو حل کنین. بعد ببینین کالیجنتون خوب نیست. کالیجنتون رو حل کنین. در واقع یه قدم پیش برین. یهو از یه چیز عظیم سعی نکنین سردر بیارین چون استرس میگیرین. دو تا دیگه‌اش مونده. برنامه‌نویسی زندگی رو پر میکنه. مواظب باشین. آدم نیاز به خواب داره، به استراحت داره، به دوست داره، به تفریح داره، به کتاب داره، به ورزش داره، به کارهای اجتماعی داره. زیادی کار کردن، شب نخوابیدن هیچ وقت از شما آدم حرفه‌ای نمی‌سازه. حالا ممکنه شما بگید من شب می‌خوابم صبح بیدارم یا برعکس. در نهایت زندگی طبیعیه که از شما آدم حرفه‌ای می‌سازه، وگرنه آدم غیر اجتماعی خفن نمام چی وجود نداره. ممکنه که کمتر اجتماعی باشه، ممکنه که بیشتر اجتماعی باشه، یکی ممکنه کتاب دوست نداشته باشه، یکی فیلم دوست نداشته باشه، ولی در نهایت معمولا آدمای حرفه‌ای اونایی نیستن که هیچ کاری به جز اون یک کار انجام نمیدن. آره ممکنه اونم باشه، ولی شما سعی نکنید باشید. و البته زیاد بپرسید، هم از گوگل، هم از خودتون، هم از کتابا. مسئله پیدا کنین و حلش کنین، بعد اون حلتون رو پیچیده کنین. یادتون باشه اگه کارکرد داخلی چیزا رو درک کنین خیلی بهتر میشین تا اینکه یه ضرب یه کار خفن انجام بدین. یکی که یاد میگیره پروتکل FTP چه جوری کار میکنه میتونه تبدیل به یه هکر بشه. ولی کسی که یه برنامه نصب میکنه که خودش تمام مشکلات FTP یا سرور رو تست میکنه و بعد توش یه چیز پیدا میکنه، هکر هیچ وقت نمیشه. راهی درست هکر. دنیای نرم افزار برعکس اصل عدم قطعیت کار میکنه. با دیباگر دقیق و آروم به داخل چیزا نگاه کنین تا به قطعیت برسیم. خوش باشین و بخندیم. تبریک ها و تقبیه. از تبریک هامون رسیدن هومبرو به نسخه 2 که در واقع اصلا اگه نبود واقعا مک به درد دیولوپران نمیخورد. تبریک داریم به تانی، پناهجوی 8 ساله نیجریه‌ای که وقتی مامانش رفت مدرسه و گفت اگه میشه بدون پول بچه‌شون رو توی کلاس شطرنج قبول کنن، قبولش کردن، رفته بود آمریکا و حالا فقط بعد از 1 سال قهرمان نیویورک شده تو رده سنش. تقبیهش هم به هر کسی که یاد گرفتن آدم‌ها رو وابسته به پول کرده. تقبیه داریم به وردپرس که حالا 1/3 وب رو درست کرده، یا دقیق‌تر بگیم 1/3 10 میلیون سایت اول رو. PHP هم مدعیه که 80% وب رو داره. تقبیه داریم به کسایی که زیست محیطی های ما رو بعد از 400 فکر کنم دیگه 30 روز شده نگه داشتن تا یه عید دیگرم تو بازداشت موقت باشن و هنوز هیچ اتهامی ازشون ثابت نشده، هیچ استدلال منطقی در موردشون هنوز نشنیدیم، وکیلاشون رو ندارن، وکیل خودشون رو که نتونستن انتخاب کنن. تبریکی داریم به دانشمندا که دومین مریض ایدز رو چی میگن شفا دادن. البته فکر نکنین اینطوریه که یه صفحه و نفر اول و دوم خوب شدن. در واقع اولی که خوب شده بود 12 سال پیش بود، مشهور به بیمار لندن، تو اسمشون رو نمیگن، و بعدش هم دائما تو تلاش بودن که اون کار رو تکرار کنن و الان دوباره تونستن، که خب به هر حال قدم خوبیه. تشکر میکنیم از موزیلا که از سازمان‌های خوب دنیاست. 1400 ساعت صوت به 18 زبون رو منتشر کرده، در واقع صوت و متنش، برای کسایی که میخوان یادگیری ماشین کار کنن میدونن چقدر ارزشمنده. و مطمئنن تسلیتی بسیار جدی داریم برای سیل زده ها، استان گلستان، ترکمن صحرا و تمام اون منطقه، و تسلیت مطمئنن برای خودمون و کشورمون که برای پول این همه بلا سرش رو بردیم، جنگلش رو تراشیدیم. هر کی دوست داشته یه ویلا بسازه، هر کی دوست داشته یه کاری بکنه، از شرق و غرب تهران خودمون بگیرین. غرب که دیگه وحشتناکه، یعنی تمام اون چیزایی که ساختن الان برج 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 همش درخت بوده و رنجاور دیدن هموطنها در شرایطی که هیچ انسانی نباید تو اون شرایط باشه، و از اون بدتر شرایطی که نیازی نبود پیش بیاد، میشد جلوشو با برنامه گرفت، یا از اون بدتر پیش نیاوردش با خراب کردن طبیعتمون. یاد مجدد از دوستای محیط زیستیمون. و رادیو گیک 91 بود با همه تلخی های امسال. سال گذشته گذشت، ما سعی کردیم تو شاد باشیم، بدم نبودیم. در نهایت رنج های انسان ها هست و دنیا همین چیز پیچیده و شلوغ پلوغیه که هست. ما شما نمیتونیم همش رو عوض کنیم، ما شما میتونیم آدم خوبی باشیم و کارهای خوب بکنیم. امیدوارم که 98 شادتر، خندونتر و باحالتر باشه، حتی از 97 توش بیشتر بخندیم، بیشتر خوشحال باشیم و دنیای بهتری بسازیم. خوش و خرم باشین. میریم سراغ موزیک آخر که هنوز دقیقاً نمیدونم چیه. دلیل اینکه اسم موزیکا رو تو رادیو نمیگم اینه که حین ادیت نمیدونم چه موزیکایی استفاده خواهیم کرد، ولی میدونم که سال 98 شروع شده و باید فعالتر باشیم. خوش و خندون باشیم. آقا ضبط و نگهدار، ضبط و نگهدار، یه نکته حساس رو فراموش کردیم. تو توییتر گفتم که اگه کسی نکته مهمی هست بگه. یه مطلب خیلی مهم رو علیرضا احمدی گفته که حتما در موردش باید صحبت کنم، چرا جا مونده بود اصلا. اونم قوانین جدید اتحادیه اروپا است. یه قانون تو کام سه شنبه قرار رأی گیری بشه که دو تا اصل خیلی عجیب توش هست. یکیش اصل 11 شه، در واقع بند 11 بکنم بهش میگن، بسته داره دیگه آرتیکل 11ش میگه که اگر یک سایتی لینکی بده به یه سایت دیگه، سایت دیگه میتونه ازش درخواست پول بکنه. حالا من یه خورده بد گفتم، از خودش یه خورده قاطی‌تره، ولی ایده اصلیش اینه که اگه من وبلاگ مینویسم، من عکس میذارم تو سایتم یا یه چیزی، و یکی دیگه هست که مشتری جذب میکنه از طریق تجمیع اینها، مجبوره که یه پولی به این یارو بده، چون اینجوری نمیشه که من بهترین سایت های جهان رو تشکیل بدم از طریق مطالب بقیه. ایده کلیش یه خورده قابل درکه که چرا اومده، ولی پیچیدگیاش خیلی عجیب میشه یهو. یعنی اولا دست و بال اونا رو میبنده، بعدم قواعد بسیار مختلفی هست. اصطلاحی که استفاده میکنم بهش میگن لینک تکس، مالیات لینک دادن. خیلی عجیب میشه دیگه، یعنی اتفاقات پیچیده‌ای توش میفته. ایده اصلی پشتشون قابل درکه، ولی با اینترنت فعلی خب خیلی مفهوم اصلا کار نمی کنه. از اون حادتر بخش 13 شه که دقیقا تو آمریکا یه تیکه‌ای هست که میگه که سایت ها مسئول مطالبی که بقیه میذارن نیستن. آرتیکل 13 این قانونی که داره تصویب میشه اینه که سایت ها مسئول چیزهایی هست که توشونه. یعنی اگر شما برین تو فیسبوک یه آهنگ غیرقانونی آپلود کنین، در واقع آهنگ کپی رایت داره، تو بقیه دنیا خود آهنگ غیرقانونی نیست، ولی اینکه کپی رایتش یکی دیگه باشه شما آپلودش کنین، فیسبوک مقصره. این عملا تمام سایت های سوشیال و غیره رو بدبخت میکنه. یا باید همه چی رو قبلش چک کنن یا اصولا یه بخشی از این فرهنگ از بین میره. یعنی اگر من رادیو گیک رو آخرش یه آهنگی بذارم که کپی رایت نداره، که معلومه نداره، و بذارمش توی جایی، میرن اون سایت رو میبندن، پادبینو. درنچه خب منطقی که پادبین هیچ وقت حاضر نمیشه، یا پادبین هم اینجوری دارم میگم، هیچ وقت حاضر نمیشه که اصلا پادکست دیگه قبول کنه، چه کاریه، ضرره. یا اینکه همه چی رو باید چک کنه و بررسی کنه، اصلا اون مفهوم اینترنت رو خراب میکنه. خیلی هم میگن که این دو تا قانون توسط قانونگذارهایی نوشته شده که تبعات موضوع رو نمیفهمن. ایده اصلیشون بد نبوده، حالا بد نبوده از نظر کسایی که نقد میکنن دیگه. مثلا میگن که اوکی، اگر تو دراپ باکس داری، دراپ باکس باید اگه روش یه فیلم گذاشت و لینک داد، دراپ باکس مسئول حذفش کنه، ولی ناینگگ رو تعطیل میکنه. در واقع ناینگگیا میخندن که این قانون ضد ناینگگ اصلا، چون در واقع همش صحنه هایی از فیلم ها و ایناست تو میما استفاده میشه و ناینگگ مجرمه به خاطر اینها. و این یکی از بخشای خیلی مهمی بود. ویکی‌پدیا و اینا یه روز کلا دسترسیشون به اروپا رو قطع کرد، از اروپا به خودشون رو قطع کردن که بگن همچین چیزی خواهد بود. و یه خورده میرم جلوتر، همه رو نمیخونم، به خصوص اونایی که جوراب شلواری بودن، نظراتشون هم خوب بوده. رضا عبدی گفته که در مورد جریان سیل حرف بزن که زدیم، و در مورد اینکه با یه اپ میشه کمک‌های مردمی رو سازماندهی کرد. حرفش هم درسته، ولی پیچیدگی اینه که حالا یه اپی که من باید نصبش کنم و غیره. ولی در نهایت چنین چیزهایی بسیار خوبه. مهدی گفته درباره نرم افزارها حرف بزن، تو بخش کلاسیک درباره رژیم مهمل و نجات پرستانه اسرائیل و تحریم‌های وقیحانه آمریکا رو بگو. و حال ما که از اسرائیل خوشمون نمیاد، آمریکا رو هم که زیاد گفتیم. اینکه دقیقاً در کدوم مورد، ولی نمیدونم، چون حرف نمیدونم از همه کسایی که بدمون میاد بگیم، در واقع میتونیم نظرمون رو بگیم و در واقع اتفاقی افتاده. و نیما بهکار هم گفته که در مورد دخالت روسیه تو انتخابات آمریکا و پرونده ترامپ که بازرس ویژه مولر اون رو دیروز به دادستانی تحویل داده بگو، و بگو چطور میشه از طریق اینترنت یا فیسبوک روی انتخابات به اون وسعت تاثیر چشمگیر گذاشت. این یه چیز جدا میخواد، یعنی خیلی بحث مفصلیه. تأثیر گذاشتن منظور همین نیست که هکش کردن، آرا رو عوض کردن. در واقع ایده اینه که اوکی، من یه اتاقی تشکیل میدم و اینقدر اخبار دروغ میریزم تو اینترنت که آدما در واقع منحرف شدن، یا اینقدر به فیسبوک پول میدم که آدمهای فقیر فلان 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 که مشکل دارن و آمریکا رو دوست دارن یه تبلیغ نشون بده که با ترامپ آمریکا اصلا پیروز خواهد شد. در حالی که اونایی که رأی نمیدادن میان رأی میدن. این شکلی تاثیر میذارن. بحث عجیبی هم هست دیگه، چون در واقع غیر قانونی نیست ذاتن کارشون، ولی در واقع کسی که زیاد پول داره خرج میکنه یک مکانیزم های خیلی راحت تری از قبل پیدا کرده برای تاثیرگذاری رو نتایج. حالا در این مورد بحث هک ایمیل های هیلاری و این چیزا هم بود، ولی بیس این ایده ها الان اینه. یعنی در واقع یه مدرس کردن یه مجموعه دروغ و یه مجموعه تبلیغ خیلی تارگتد برای اینکه بتونیم مستقیما نظرات مردم رو تحت تاثیر قرار بدیم. و چنین چیزی. کیانوش هم گفته متشکرم. به چی گفته؟ ممنون از شما. بس طولانی. آن گفته سال مبارک. آره. خوش و خورم باشین. برمیگردیم موزیک آخر رو براتون پخش میکنیم. بخندین، شاد باشین که بهترین چیزیه که ما داریم. کم کم تنها چیزیه که داریم. ولی فعلا شاد باشین و بخندین. هم دیگر هم داریم. او انقدر چیز داریم. بی خیالشین. خوش باشین. فعلا خداحافظ.
Who from the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Who from the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing.
soon.
From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing.